من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وجه سومی که برای احتیاط استدلال قبول نداره و میگه که علم اجمالی سر جای خودش انحلال را قبول داره، رد میکنه صاحب کفایه را و انحلال را قبول داره. میگه علم اجمالی منحل میشود. بعد از رد عدم انحلال و قول به انحلال علم اجمالی استدلال کرده به ما هازا لفظه، فالاولا عطف عنان الکلام الى بیان المختار فی وجه عدم جریان البراءت العقلیه و عدم کفایت العلم التفصیلی به وجوب العقل فی انحلال العلم الاجمالی عقلا. دلیلمون را بگیم و اینکه این انحلال به درد نمیخوره، ولو انحلال هست اما به درد نمیخوره. فنقول انه لا اشکال فی ان العقل یستقل بعدم کفایت الامتصال الاحتمالی للتکلیف القطعی. احتمالی را مجزی نمیداند. بله، ما هم قبول داریم و مسلم هم هست. ضرورت ان الامتصال الاحتمالی انما یقتضیه تکلیف، انما یقتضیه تکلیف الاحتمالی. تکلیف احتمالی، امتصال احتمالی. تکلیف قطعی، امتصال قطعی. و اما التکلیف القطعی فهو یقتضی الامتصال القطعی لان العلم باشتغال الذمه یستدعی العلم بالفراغ عقلا ولا یکفی احتمال الفراغ فانه یتنجز التکلیف بالعلم به ولو اجمالا و یتم البیان الذی یستقل العقل بتوقف صحه العقاب علیه فلو صادف التکلیف فی الطرف الاخر الغیر المعتی به لا یکون العقاب علی ترکهی بلا بیان بل العقل یستقل فی استحقاق تارک للامتصال القطعی للعقاب علی تقدیر مخالفت التکلیف ففی ما نحن فی. استدلال از اینجاست تا اینجا یه مطلب کلی است. تکلیف قطعی، امتثال قطعی میخواد. تکلیف احتمالی، امتثال احتمالی میخواد. و در تکلیف قطعی که امتثال قطعی لازمه، فرقی نیست که علم علم تفصیلی باشد یا علم علم اجمالی. اگر علم اجمالی داشت به احد تکلیفین یکی را امتثال کرد، اما بعد معلوم شد که تکلیف در دیگری بوده، به حکم عقل مستحق عذابه. این خلاصه این 4-5 تا سطر. تکلیف قطعی امتثال قطعی می طلبد، تکلیف احتمالی امتثال احتمالی می طلبد. این یه مطلب. تکلیف قطعی امتثال قطعی می طلبد من دون فرق بین التفصیلی و الاجمالی. ففی ما نحن فی لا یجوز الاقتصار علی الاقل عقلا. نمیشه فقط عقل رو بیارد. لانه یشک فی الامتصال و الخروج عن عهده التکلیف المعلوم بالبین. عقل رو بیارد، نمیدونه تکلیف معلوم بالاجمالی اطاعت شد یا تکلیف معلوم بالاجمالی اطاعت نشد، چون یا تکلیف متوجه است به عقل یا تکلیف متوجه است به اکثر. ولا يحصل العلم بالامتصال الا بعد ذم الخصوصیت الزائده المشکوکه. باید خصوصیت زائده را منظم کنه تا علم به امتصال پیدا کنه. ولی علم التفصیلی به وجوب العقل المردد بین کونهی لا به شرط او به شرط شیء هو عین العلم الاجمالی به تکلیف المردد بین الاقل والاکثر. میگه علم تفصیلی به وجوب اقل هست، اما این علم تفصیلی معناش اینه من میدانم اقل واجب است اما به نفسه و اما مع الغیر، اما به نفسه و اما للغیر و بالغیر، میدانم اقل واجبه یا برای خودش یا برای غیر. میفرماد این علم تفصیلی عین علم اجمالیه. هو عین العلم الاجمالی به تکلیف المردد بین الاقل والاکثر و مثل هذا العلم التفصیلی لا يعقل ان يوجب الانحلال لانه يلزم ان يكون العلم الاجمالي موجبا لانحلال نفسه. این استدلال ایشون، این عبارت ایشون در استدلال تمام میشه. پس خلاصه دلیل و حاصل کلامش یک کلمه است و اون این که چون اینجا علم اجمالی وجود دارد، پس علم اجمالی وقتی وجود دارد تفصیل هم احتیاط هم لازمه. لما ان العلم الاجمالی موجودون فل احتیاطو لازم، و انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی این هم تمام نیست، چون این علم تفصیلی عین علم اجمالیه. جواب از فرمایش ایشون بر مبنای ما و بر اونچه ما تحقیق کردیم واضح است، و جوابه على ما حققناه واضح، برای اینکه ما مدعی هستیم اصلا نسبت به تکلیف علم اجمالی وجود ندارد. تکلیف معلوم، مکلف و به هم معلوم، شک در کیه؟ تحقق اتیان. علم دارد به وجوب و علم دارد که متعلق وجوب نماز است. صله، نماز هم یه مفهوم معینیه در مقابل حج، در مقابل زکات. شک دارد که با نه جز تحقق پیدا می کند یا با ده جز. پس اصلا علم اجمالی به تکلیف ما نداریم و تعبیر تردد تکلیف بین اقل و اکثر در ما نحن فی، این تعبیر دارای چیه؟ مسامحه است. پس علام ما حققناه جواب واضح است، لعدم العلم الاجمالی به تکلیف المردد، عدم علم اجمالی به تکلیف مردد من رأس. تکلیف معلوم، مکلف و به معلوم، شک در مقام تحقق و در مقام اتیانه. و لما این که مبین تحقق شارع است، مبین تحقق شارعه، هر مقداری که حجت از طرف او تمام است بر عبد هم حجت تمام است. هر مقداری که حجت از طرف مولا ناقص است بر عبد هم حجت تمام نیست. و در مانن و فی نسبت به اقل حجت تمامه، نسبت به زائد مثل استعازه، مثل جلسه استراحت حجت تمام نیست. این یک تقریبی رو که ایشون فهم ننشه. میگم امر به نماز است یا به اجزا است؟ امر به نماز است یا به اجزا است؟ به نماز است. نماز با اجزا چه نسبتی دارد؟ اجمال و تفصیل. مثل، من که عرض کردم دیگه یادتون باشد، مثل علم به کبرای کلی و جهل به نتیجه. در شکل اول کبرای کلی معلوم است، اما نتیجه قبل شکل و قبل القیاس مجهوله. توجه بفرمایید، این یک تقریب. تقریب دومی ایشون داره که اون تقریب از این تقریب اوزه هست از نظر عدم تمامیت، اشکال در او خیلی واضح تر است. فرموده و به تقریب آخر، الشک فی تعلق تکلیف بالخصوصیت زائدت المشکوکه من الجزء او الشرط و انکان عقلا لا یقتضی تنجیز. دقت کنید، شک در تعلق تکلیف به خصوصیت زائده، در مثال ما استعاذه و جلسه استراحت، این شک در تعلق تکلیف به خصوصیت زائده مشکوک از جزء یا شرط ولو عقلا اقتضای تنجیز ندارد و عقلا اقتضای استحقاق عقاب بر مخالفت ندارد، اگر این جزء رو نیاورد واقعا این جزء بوده مستحق عذاب نیست. للجهل به تعلق تکلیف به، جهل داریم که تکلیف به زائد تعلق گرفته یا نه، فالعقاب على ترک الخصوصیه یکون بلا بیان، عقاب بر ترک استعاذه عقاب بلا بیانه. الا ان هناك جهت اخرى تقتضی تنجیز، الا ان هناك جهت اخرى تقتضی تنجیز و استحقاق العقاب على ترک الخصوصیه على تقدیر تعلق تکلیف بها. یه جهت دیگری هست که او اقتضای تنجیز میکند، اقتضای استحقاق عقاب میکند بر ترک خصوصیت بر فرض تعلق تکلیف به اون خصوصیت. اون جهت دیگر چیه؟ فرمود خصوصیت زائده عقاب بر او درست نیست، لأن العقاب عقاب بلا بیان. اما یه جهت دیگری هست که او عقاب رو درست میکنه و هی احتمال الارتباطیه. چرا آیون می نویسن اینجا؟ و هی احتمال الارتباطیه و قیدیت الزائد للعقل، احتمال ارتباطیت و احتمال قیدیت زائد برا عقل. فإن هذا الاحتمال بزميمة العلم الإجمالي يقتضي التنجيز واستحقاق العقاب فعلا. این احتمال قیدیت اقتضای تنجیز میکنه، اقتضای استحقاق عقاب میکنه به زمیمه اون علم اجمالی. فإنه لا رافع لهذا الاحتمال، احتمال قیدیت رافع ندارد. و لیس من وظیفت العقل وضع القیدیت او رفعها، وظیفه عقل امنی قیدیت رو ببرد یا قیدیت رو بیارد، وضع قیدیت یا رفع قیدیت از احکام شرعی است. بل ذالک من وظیفت الشارع ولا حکم للعقل من هذه الجهه فيبقى حكمه بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم والقطع بامتصاله على حاله فلا بد من ذم الخصوصية الزائدة. اینم تقریب دومش. پس وجه سوم دو تقریب دارد، یکی اون تقریب یکی. اما این تقریب هم اشکالش واضح است، برای اینکه ما فرقی نمی‌بینیم بین شک در خصوصیت زائده و شک در قیدیت. فرقی بین شک در خصوصیت زائده مشکوک من الجزء، یعنی در جزئیت، فرقی بین خصوصیت زائده من الجزء یعنی جزئیت و بین این قیدیت فرقی نیست. جزئیت دارد، یعنی زائد با کی ارتباط دارد؟ با عقل ارتباط دارد. جزئیت ندارد، یعنی زائد با اقل ارتباط ندارد. این چگونه است که ایشون می‌فرماد جزئیت زائده و خصوصیت زائده این مجهوله؟ دقت می‌کنید، جزئیت زائده، خصوصیت زائده مجهوله، فالعقاب علیها بلا بیان. اما قیدیت زائد، ارتباط زائد بالاقل، این معلوم است و حجت برش تمامه. میگیم اینا با همدیگه فرقی ندارن، عبارتون اخرای یکدیگرن، یا ملازمه با همن، یا عبارتون اخران، یا با همدیگه چیان ملازمن. قیدیت زائده برای اقل، ارتباط زائده با اقل، قیدیت زائده برای اقل، ارتباط زائده با اقل، این یا عین جزئیت است یا با جزئیت با هم دیگه چی؟ ملازمه دارن. گفت حوض پر آب بود، گفت 90 تا دلیل میارم که این حوض آب نداره. باید اینجوری حساب کرد. و الا ببینید عبارت ایشون میفرماد که فل عقاب علی ترک الخصوصیه یکون بلا بیان. خصوصیت زائده یعنی جزئیت، این عقابش عقاب بلا بیانه. اما از باب احتمال ارتباط این جزء با اقل، قیدیت این جزء برا اقل، این عقابش عقاب معل بیانه. اشکال اینه بین جزئیت زائده و قیدیت زائده، جزئیت زائده و رابطه زائده با اقل فرقی نیست، یا عین همند و یا ملازم با هم. اون وقت چجور یه جا عقاب عقاب بلا بیان میشد؟ من حیث میشه بلا بیان و من حیث میشه عقاب معل بیان. چجور بین این دو تفکیک میشود؟ تفکیک بین این دو را ما نمیفهمیم. این اولا. و ثانیا اصلا جزء و قید عقاب ندارد. ترک جزء و ترک قید به ما هو عقابی ندارد. اگر عقابی هست مربوط به مکلف و به هست. ترک جزء و ترک قید عقاب ندارد. اگر عقابی هست مربوط به مکلف و به هست. مکلف و به ما معلوم و هیچ شکی هم در او وجود ندارد. بنابراین این دو وجهی هم که مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه فرموده اینا هم تمام نیست و حق اینه که براءت عقلیه در شک در جزئیت چه می شود؟ براءت عقلیه در شک در جزئیت جاری می شود. یک کلمه بیشتر نیست. مکلف و به معلوم، هیچ ترددی در مکلف و به نیست، شک در مقام کیه؟ امتثال، تحقق، اتیان، در تحقق و اتیان. و لما این که محققین را کی باید معرفی کند؟ شارع هرچی رو معرفی کرده قبول، هرچی که حجت از طرف او تمام نیست قبح عقاب بلا بیان دارد و عقل میگه حجت مولا در حق او تمام نیست. و تمام اشکال هایی که در براءت عقلی شده با این بیان مرفوع است یا مندفع، مندفعه. اصلا ما یه جوری آمدیم که اون دیگه قدرت صحبت کردن نداشته باشد. ما اصلا میگیم علم اجمالی بین اقل و اکثر وجود ندارد. این مسامحه است. مکلف و به معلوم، تکلیف هم معلوم، تردد مال مقام تحققه، تردد مال مقام اچیانه. ما به مرگ گفتیم که اونا به تبچی بشن راضی بشن. خب این مقدار. اما براءت شرعیه برای روز یک شنبه، یه مقدار ایام خوشحالی. چه میدونم چرا میفرماد، من که نبودم در خدمت ایشون که بفهمم، که شاید حدود 80 سال فاصله داریم. معلوم بودن مکلفه شما فرمود معلومه، چطور روشنی؟ یه لام بزنی رو کتابتون روشن. صلات نماز روشنه یا نه؟ خود نماز دیگه چیزی ندارد غیر خودش. نماز چی چی هست مال تحققشه. ببینید چی چی هست مال تحققشه. اصفهانی؟ آره. چی چی هست مال تحققشه. اون مال فنریشه و الا اصلش درسته. ببینید ما شکی نداریم که معلوم و بالتفصیل مأمور و به نماز. من به شما میگم، شما هنوز مکلف نشدی، مقارنات نماز الان میدونی یا نمیدونی؟ الان مقارناتو میدونی یا نه؟ نه نمیدونی. میتونی چند تا مقارنات نماز الان بلد نیستی، اما یه چیزی از نماز در ذهنت هست. توجه کن، اینو میخواد خاموشش کنید آقای عزیز، خاموش کن، چون من میخوام یه مقدار صحبت کنم. نه نمیخوام زرد کنم، صحبت اخلاقی شوخی و مزاح. ببینید من عرض میکنم، این که شما میگید نماز رو من میدانم، نماز رو که میگید من میدانم، مقارنات رو نمیدانید، مقارنات رو نمیدانید، اما نماز رو میدانید. تکلیف معلوم، مکلف و به هم معلوم، شک در مقام تحققه. واجب در مقام تحققه. بعد از مباحثه ببینید، من سه روزه دارم میگم، اجازه بفرمایید. بنابراین تمام محاضیر مندفعه، چند تا محظور ذکر شده، اگر تهذیب الاصول رو نگاه کرده باشید، 8 اشکال برای جریان براءت عقلیه ذکر شده. ما 3 تا اشکالا رو به عنوان دلیل احتیاط آوردیم، 5 تا دیگه شما خودتون مطالعه کنید. بیش از اینم ما در براءت عقلیه نمیمونیم، چون بر مبنای ما اشکال ها مندفع است، موندن زیادتر وجهی ندارد. این یک. دو، بعد از آنی که براءت شرعی را خواهیم گفت جاریه، حالا چه براءت عقلی جاری باشد چه براءت عقلی جاری نباشد، از نظر ثمره فقهیه اونقدرها ثمره ای ندارد. اما حالا اونی که میخوام خدمتتون عرض کنم، با اینکه بنا نداشتم معینا روز چهارشنبه صحبت کنم، اما حالا چون خودم یه چیزی دیدم خوشم اومد که برای شما آقایون هم نقل کنه، و اون اینه که من به شما آقایون عرض می کنم که یه قدری فکر کنید که کسانی که بد می کنن خیلی بدن، آدمی که ظلم می کنه خیلی بد، و همیشه عاطفی برخورد نکنید، همش دلتون نسوزه. ای آقا این ظالم اینجوری شد، این ستمگر اینجوری شد، نه، و به خدا هم کمتر نسبت بدید، بگید خدا میبخشدش، بلغ ما بلغ. این حالت متاسفانه در روحانیت هست، و تنها کسی که بر این حالت مسلط بود امام بود. معمولا روحانیون جنبه عاطفیشون بر جنبه اجراء حدود و توجه به این که ظلم بده میچرخه، یعنی ترحم بر پلنگ تیز دندان چی؟ ستم باشد برای گوسفندان. این معمولا ماها بلد نیستیم، در طول تاریخ هم نشون داده شده، بزرگان ما اینجور بودن، ما هم اینجوریم، روحانیت هم اینجوره. شما که آینده انشالله امور مملکت رو به عنوان یک روحانی میچرخونید، از حالا در خودتون بپرورونید که ظالم بده، او ستمکارا بد کردن، خوانین جنایت کردن، دخترای مردم رو بردن و بی صورت کردن، سرمایه دارها فرهنگ غربی رو آوردن، فرهنگ غربی و فرهنگ اسلام رو از بین بردن، خاندان پهلوی و وابستگان به او اسلام رو نابود کردن، تمام شرفها رو نابود کردن، تمام معیارها رو از بین بردن. هیچ وقت اینجور نباشه که دلتون بسوزه ای اینجوری شد، از جزءشون گرفته تا کلشون. تو زندگی فردیتون هم اینجور باشید، اگر یه کسی به یه کسی ظلم میکنه خیلی دلتون به حالش نسوزه. این که گفتم امام مسلطه،
امام درباره منافقین اونجور برخورد کرد که هیچ کس برخورد نکرد. گفت داغون کنید بزنید، در به داغون کنید نابودشون کنید. اما ماها با اون جنبه عاطفی و روحانیتی که اصل روحانیت بر این عاطفه است و همیشه هم ضربه خورده، همه جو کلا سرش رفته، یعنی تا ظالم رفته بخوره زمین، گفته نه بیچاره داره میخوره زمین، زیر بغلشو بگیریم بلندش کنیم، دوباره برگشته سرمون مسلط شده داغونمون کرده. امام درباره منافقین گفت بزنید داغون کنید نابودشون کنید، گردن بزنید سر بزنید، یکی پس از دیگری دمارشون را در آورد. و الا اگه مونده بودن تا حالا وا مصیبت و وا ویلا. صدام ببینید چقدر ظالمه، چقدر جنایتکاره. درسته ما در این قضايا یه مقدار برامون گران تمام شده، مسلمان ها از بین رفتن، وضع مسلمان ها، اقتصاد مسلمین از بین رفت، اما این چقدر مرتی که جنایتکاره. این چهار تا رجالهی که اونجا بودن، این مرتی که حاضر نشد به ما بده، با همه ذلتی که داشت، با همه ذلت، اما این چهار تا رو ما گفتیم کارشون رو نداریم، بدید اینا رو ما اینجا محاکمشون کنیم، اصلا قابل ذکر نبودن، اما بدن محاکمشون کنن. هنوز نداده این چهار تا منافق را، بی مجهول الهویه را نداده، که نداده با تمام احتیاجی که به ما داشت، با وضع این که تنها حکومت و ملتی که در این قضايا بی‌طرفانه بود، ظاهراً با طرفانه بود نسبت به ملتش، واقعاً حکومت جمهوری اسلامی بود دیگه، اما این کار رو نکرده است. و الان هم می‌بینید چه جنایاتی رو بر سر مسلمین آورده و آمریکا اون گرگ درنده چجور دندون‌هاش رو تیز کرده و چجور حالت درندگی به وجود آمده. خدا رو به اولیاش قسمش میدهیم، همون جوری که امام فرمود این دندان این گرگ درنده رو یه جوری تو دهنش بشکنه و نابودشون کنه، ولی آمریکا خونخاره. امروز که در این قضیه یه قدری مانور داده و زده و بسته، این دست بردار نیست، مگر خدا کمک کند و ملت‌های مسلمان بیدار بشن و مردم مسلمان در دنیا علیهش به پا بخیزن. ولی یک خونخاریه، الان به هر حال دندوناشو چیز کرده و یه مقدارم زد گرفت و یه مقدارم بره برد و یه مقدارم گوشت برد و یه مقدارم خون برد و اقتصادشون که رونق داد و وضع خودشون که روبرا کرد و پولارم که از اون عیاشهای منطقه گرفت و به هر حال دیگه اینا چیزاییست که شماها بلدید دیگه. جنگ برای وضع اقتصادی، اینکه امام فرمود فقیه باید وارد به مسائل بشه، آمریکا میجنگه که وضع اقتصادیش روبرا بشه، آمریکا میجنگه که نفت ببرد، آمریکا میجنگه که سرمایه ها و مصالحش رو بفروشه. هیچ وقت دلتون به حال ظالم نسوزه، اساسا مردم را بیش از ظالم احترام بگذارید. او بیچاره ای که تو سرش خورده، او رو بیشتر یادتون باشه. من عرض کردم این جنبه عاطفی همش میچرخه، در اقتصادیاتم همین جوره. حالا که دیگه نیست، اون وقتا که یه وقت میخواستن این سرمایه‌دارای فراری که مقدار خورده بودن ازشون بگیرن، داده و اسلاما بلند میشد، داده و اسلام. من بالاتر بگم، یه کسی که یه پرونده داره 4000 صفحه، 400 صفحه کیفرخواست داره، 3 میلیارد تومان ثروتش، بعد از 6-7 سال که پروندهش تمام شده، تمام مراحل قانونیش رو گذرونده، اول دوم قاضی نمیدونم محکی ایوان عالی دادگاه کجا همش گذرونده، یه آقای نقل میکرم گفت هنوز بعضی از روحانیون قاصر براش وساطت میکنن. من جسارتا عرض میکنم که خوب بفهمید عمق مسائل رو، نمیخواستم این رو بگم، این کسی که من دارم میگم پدرش یه آدم بدی بوده، آدم کثیفی بوده، معذرت میخوام، بازم معذرت میخوام، مجبورم عرض کنم تاریخ را. گفتن در یه دادگاهی که در سابق داشته، چون پرونده پدرشون در دادگستری هستش، گفتن در اون دادگاهی که داشته از روزی که میدیده محکوم داره میشه، دوا خورده و خودش را مبتون کرده، دوا خورده خودش را مبتون کرده که روز دادگاه رو به هم بزند و رفته از دادگاه بیرون. البته بعد حکم هم که نتونسته قاضی حکم بکنه، چون شده مبتون دیگه، مبتون مریض بوده، نشده حکم بکنه. اون وقت اون آقا نقل میکرد برای پسرش که 4000 صفحه پروندشه، 400 صفحه کیفرخواستشه، تمام مراحلم گذشته است. گفت هنوز آقایون دارن وساطت میکنن براش، بعض از آقایون قاصر، نمیگم مقصر، که این اموالشو بش بدید، آخه این طفلک بنده خدا مالش رو بهش بدید، 3 میلیارد تومان بنده خدا مالش را بهش بدن. اوقاف بوده و دزدی بوده و خیانت بوده، بهش بدن. این حالت ما روحانیت، من این حالت رو میدونم در روحانیون هست و همیشه هم خودم تلاش میکنم این حالت رو از خودم دور کنم. امرو نگاه میکردم دم عجیب اینه در بزرگان ما این حالت چقدر جلوه کرده. من یه روایت بخونم اول که ائمه چجوری میفرمودن، بعد بیام بزرگان را نقل کنم براتون که چجوری بودن. روایت در جلد 2 از اصول کافی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، جلد 2 صفحه 331، باب الظلم، حدیث 3. علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن وهب ابن عبد ربه، حدیث صحیح است، و عبد الله ابن الطویل و عبید الله الطویل عن شیخ من النخع قال قلت لابی جعفر علیه السلام انی لم ازل والیا منذ زمن الحجاج الى یومی هازا، من از روزگار حجاج خلاصه کارچاخون بودم، کارچاخون زلمه بودم، فهل لی من توبه؟ قال فسکت ثم اعدت علی، حضرت جواب نداد، دوباره تکرار کردم، فقال لا حتی تو ادی الى کل ذی حق حقه. این منطق امام صادق، مرده اومده التماس میکنه، فرمود حتی تو ادی الى کل ذی حق حقه، اگه این کار کردی اومد توبت قبول. امام نفرمود خب ید داره، یدش اماره مالکیتش هست، من استولا علی شیء فهو له، مال مردمو که بی اجازه نمیشه تصرف کرد که اموال مال خودت هست، نخه مانعی نداره، برو استغفر الله بگو، منم عفوت کردم به عنوان امام صادق. اولا جواب نداد، بعد هم فرمود حتی تؤتی الی کل ذی حق حق. این مال امام صادق صلوات الله سلام علیه. حالا بیا مال نجاشی که از رجالیین بزرگه. نجاشی درباره عبید، دقت کنید آیون، نجاشی درباره عبید الله ابن حر جعفی میگه. نجاشی در اول کتابش اسماء یه عده رو برده، بعد فرموده است انهم من سلفنا الصالح، یه عده رو گفته اینا پیشینیان خوب ما هستن، دقت کنید عزیزان، گفته اینا پیشینیان خوب ما هستن، و عد منهم عبید الله ابن الحر الجوفی. نجاشی عبید الله ابن حر جوفی را از سلف صالح گرفته. یا الله، عبید الله ابن حر جوفی رو که قصه شو بلدید، عبید الله ابن حر جوفی وقتی که حضرت رسید به یکی از منازل، ظاهرم قصر بنی مقاتل بود، یک کسی فرصت سراغش که بیا ما را یاری کن، ما داریم ببینیم برای اسلام، گوه انا لله و انا الیه راجعون، ما اومدیم تو دین دعوه ها نباشیم، حالا اومد، حالا قاصدش اومد، ما اصلا اومدیم تو این دعوه ها نباشیم، نعوذ بالله، به ابی عبدالله بگو که ما اومدیم اصلا تو دعوه نباشیم. خود ابی عبدالله پاشد رفت تو خیمش. خیلی ها، خود امام ابی عبدالله حسین صلوات الله و سلام علیه پاشد رفت تو خیمش، گفت من که گفتم به اون واسطت، که من به اون که اومده بود گفتم، گفتم ما اصلا اونجا اومدیم که تو این دعوه ها نباشیم، نمیخوایم طرف تو باشیم، نمیخوایم طرف یزید، مثل آخوندهایی که تو نهضت میگفتن ما کاری به این کارا نداریم، نمیخوایم طرف تو باشیم، نمیخوایم طرف یزید باشیم. ابی عبدالله فرمود بیا ما رو یاری کن، یاری نکنی بعد پشیمون میشی، گرفتار میشی. گفت یه چیز بهت بگم، من یه اسب خوبی دارم، این اسب رو سوار نشدم، دنبال نکردم کسی را مگر اینکه گرفتمش، بیا این اسب رو بهت بدم. حضرت این آیه رو در جوابش خوند، و ما کنت متخذ المذلین عضدا. این جمله رو من خیانت نکنم از مرحوم دکتر آیتی دارم، روح شاد عرض کنم، من بارها بود نمیفهمیدم یعنی چی، این چه تناسب داره قصه با اینجا؟ خب چرا اسبشو نگرفت؟ خب این یک. بعدم اسبشو نگرفت، این چه گمراهی داشته؟ عبید الله ابن حر جوفی کیو گمراه کرد؟ خب گفت اسبو بگی نمیخوام هیچ، خودش زال است. و ما کنت متخذ المذلین عضدا، چه انحرافی داره به وجود میاره عبید الله که حضرت او را مذل میداند نه زال؟ انحرافش اینه، به قول دکتر آیتی روح شاد میگد که گاهی دین احتیاج به پول دارد، گاهی دین احتیاج به زبان دارد، گاهی دین احتیاج به خون داره. اونجایی که یاری دین با خونه، دیگه با پول نمیشه دین را یاری کرد. اونجا که باید قیام کرد رژیم پهلوی رو داغون کرد، نمیشه گفت من میرم چهار تا بیچاره رو پیرن و نمیدونم شلوار براشون درست کنم، لباس عید براشون درست میکنم، من میرم چهار تا دارو بر چهار تا نسخه رو درست میکنم. اینجا جاییست که احتیاج به خونه. عبیدالله داره مسیر رو منحرف میکنه. ابی عبدالله میگه امروز دین خون میخواد. عبیدالله داره گمراهی به وجود میاره، میگه نه امروزم با پول میشه حلش کرد، امروز من این اسب ما میدم، تو اسب ما بردار و برو. سلام بر تو ای حسین، تحیات همه فرشتگان بر تو ای حسین، پدر و مادرم و همه عالم به فدای تو ای حسین، و ما کن تو متخذ المذلین عضدا. حالا اگه من آخون بودم چی میگفتم؟ حالا اسب رو بگیریم، حالا بعد نیست، حالا اسب رو میگیریم، خلاص اسب چیز روی تویه. اما خطر رو متوجه نبودیم که این اومده اسب بده انحراف میخواد به وجود بیاره، میخواد اون چارتان که دارن میاد بگه شما با پول قضیه رو حل کنید، چارشه بدید قضیه حل میشد و میره. این حالت عبیدالله بن عمرو جوفی. نجاشی ازبت رجالی میگه هو من سلف نل صالح، بالاتر از اون سید بحرالعلومه. سید بحرالعلوم به نجاشی حمله میکنه، میگه که چی تو نجاشی گفته این من سلف نل صالح؟ با اینکه این حالا یه قضیه بعدم داره، بعدم در زمان مختارم بدبخت شد دیگه، در زمان مختارم با ابراهیم ابن اشتر حرکت کردند و آمدند در تکریت مالیات ها رو جمع کردند. ابراهیم ابن اشتر 5000 درهم براش فرستاد، گفت که تو خودت بیشتر برداشتی، 5000 درهم برا من دادی؟ ابراهیم گفت بابا من خودم 5000 درهم برداشتم. گفت نه، آمد و بیعتش رو با مختار به هم زد، دوباره راه افتاد به غارت و به یغماگری. معلوم شد آدم غارتگریم بوده و چاله میدونیم بوده، دوباره افتاد به غارتگری و به خیانت به مسلمین. اینم آخرش. بعد از اون که با ابی عبدالله نرفته و اسفا گفته در قضیه مختار اینجوری شده، بعدش هم دوباره و اسفا گفته. شیخ مرحوم سید بحرالعلوم قدس الله روحه میگد که والعجب من النجاشی رحمه الله کیف یعد هذا الرجل من سلفا الصالح و یعتنی به و یصدر کتابه به ذکره مع هذا. چطور میشه که این را گفته من سلفا الصالح است؟ چطور میشه که این را اول کتاب اسمش آورده؟ خب این جواب سید بحرالعلوم اینه که بابا ما خودا اینجوری هستیم دیگه، حالت عاطفیمون همیشه بر حالت حرکت انقلابی و مبارزه با ظالممون میچرخد دیگه، حالا اونم شده جزء سلفا الصالح. بعد حالا خود مرحوم سید نگاه کنید، باز مرحوم سید نتونسته از این دامی که ما روحانیون قصورا گرفتارش از این فرار کنه و فقط امام فرار کرد به نظر من. و انی لارجو، خود حالا حرف سیده، و انی لارجو من هنو الحسین علیه السلام و تعطفه علی و امره بالفرار حتی لا يسمع الواعی فکبه الله علی من خریه فی النار. میگه حضرت بهش گفت که برو صدای ما رو نشنوی، و ابی عبدالله لطف دارد ان یکون شفیعه الی الله یوم القرار. وا عجبا، یعنی سید بحرالعلومی که امام زمان صلوات الله و سلام علیه رو میبیند به خودش اجازه میده ابی عبدالله شفیع عبیدالله ابن عمرو جوفی بشه. مرتیکه که ابی عبدالله اومده تو خیمش اونجوری پررویی میکنه، ابی عبدالله هم شفیع زهیر میشه، هم شفیع عبیدالله ابن عمرو جوفی، هم ابی عبدالله با این شهدا ما که در بهترین زمان جان دادن هستی دادن با اینا میخواد بنشین و برخاست کنه. عبیدالله ابن عمرو جوفی رو میگه تو هم بیا بشین. عیاشیاشو کرده، جنایتاشم کرده، اروپاهاشم رفته، مسافرتاشم رفته، حالا بله ابی عبدالله شفیع میشه، مانعی ندارد. روحت شاد سید بحرالعلوم، چی میگی تو که خدمت امام زمان میرسیدی؟ که تو چجور جرأت میکنی این حرفا رو بزنی؟ تو بعد از آنی که خودت به نجاشی قدس الله و روح اعتراض میکنی، میگی چرا نجاشی اینو من سلف نساله دونسته؟ مرتیکه ای که با ابی عبدالله در افتاده، با مختار در افتاده، قتل و غارت کرده، ابی عبدالله چجوری شفیعش میشه؟ بالاترین خیانت رو به اسلام کرده، روزی که اسلام احتیاج به خون داشته، روزی که یک شهیدش میشه جزء شهدایی که هیچ کس مثل اونی، هیچ کس بعد از اونی، بعدم خود ابی عبدالله آمده شفیع اون میشه، شفیع اونام که امامو تو تلویزیون دیدن رفتن برای شهید شدن، شفیع اونام میشه؟ شبیه اون جوانای میشه که امروز مقید به احکام دین و مذهب هستن، اون خدمتگزاران به نظام و انقلاب شبیه اونا میشه، شبیه عبیدالله مرجوفیه میشه. آخه من تعجبم ما آخوندا چقدر حال عاطفیمون در حال انقلابی و مبارزه با ظلممون میچربه. امام صادق به او فرمود حتی تعدی کل ذی حقن حقه. اینجا که میرسه میبینیم که سید برالعلوم تازه خودش به او اعتراض میکنه، بعد خودش یه چیزی میگه که آدم واقعا تعجبش میشه. پناه به خدا میبریم، امیدواریم هر چه زودتر خدا فرج امام زمان ما را برسان تا اسلام حقیقی که امام فرمودن برای ما بیان کنه. و امام زمان که میاد اونجوری که گفتن درست میگفتن، صاف شمشیر میزنه و گردنها رو یکی پس از دیگری میزنه. او دیگه ترحم نمی کند، او حتی شیخ زان رو میکشد. پیر مرده، قد خمیده است، حالا رفته یه عمل خلافی کرده است دیگه. ما باشیم میگیم آقا ولش کن پیر مرده قد خمیده، حالا ولش کن بره، اما او میکشد شیخ زان را. در روایات داره او که آمد میکشه شیخ زان. اون دیگه با پرونده سازی کار ندارد امام زمان که میاد. یعملو به علم غیب. گفت یا آقای به آقای، گفت قربون گردنت برم که جا شمشیر امام زمان صلوات الله و سلام علیه است. خدا را به مقام ولی عصر حجت ابن الحسن صلوات الله و سلام علیه، به آقا ابی عبدالله، به رهروان راه ابی عبدالله قسمش میدهیم که هر چه زودتر مقدمات فرج او را فراهم گرداند. و السلام علیکم و رحمت الله.